بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان و معاتات در بین این اقوال پنجگانه، اون چه که به ذهن نزدیکتر میرسد صحت معاتات است. اولا به این که مفید ملکیت است، ثانیا به این ملکیت ملکیت لازم است، ثالثا تا انشاءالله به این سه نتیجه برسیم، طی این مراحل لازم است که اقوال دیگران نقل بشه. برای پی بردن به یک مطلب عرفی، کمک گرفتن از شواهد و قرائن نقش تعیین کننده دارد در کیفیت استظهار. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله در شرح بخشی از قواعد این فرمایشات دارن که اگر ما قائل بشیم به این که معاتات مفید اباحه است نه مفید ملکیت، و مفید ملکیت متزلزل نیست فقط مفید اباحه است، مستلزم تأسیس قواعد فراوانی است که به 8 قاعده از این قواعد فراوان اشاره کردن و التزام به این قاعده های نو و تازه و جدید فقه جدید رو به همراه دارد و بسیار مشکل است. چه بهتر که قائل بشیم به این که معاتات مفید ملکیت است نه مفید اباحه. قاعده اولاشون این بود که اگر معاتات مفید اباحه باشد، مستلزم آن است این قاعده جدید است که عقود لا تتبع القصود، در حالی که تاکنون این قاعده رایج بود که العقود تتبع القصود، عقود قصود تابع عقودن و عقود مستتبع قصودن و قصود مستتبع عقود است. هر جوری که قصد کردن همون جور عقد واقع می شود. اگر طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ قصد تملیک بکنن ولی این مقصودشون حاصل نشود و چیزی که حاصل می شود مقصود اینها نباشد، یعنی اباحه حاصل بشود که اینها قصد نکردن، ملکیت حاصل نشود که اینها قصد کردن، پس عقد تابع قصد نیست. وقتی تابع قصد نبود معیاری هم ندارد. عقد یه امر انشایی است، انشا تابع انشا کیفیت انشا کننده است. عقد که وجود تکوینی ندارد. عقد که اگر قراردادی و اعتباری بود تابع معتبر است. اگر معتبران یعنی طرفین تعاطی و عقد ملکیت رو اعتبار کردن و ملکیت حاصل نشود، معلوم شد عقد تابع قصد نیست. وقتی عقد تابع قصد نبود تابع معیار دیگر هم که نخواهد بود، بلکه علل تکوینی که ندارد که، پس کل نظام داد و ستد به هم بخورد. و این سخن که عقد تابع قصد نباشد، یعنی ما قصد لم یقع باشد، ما وقع لم یقصد باشد، این سنگی رو سنگ بند نمیشه در قرار دا مسائل اعتباری. این اشکال مرحوم کاشف القطاع. مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن بین که یک استبعاد بیش نیست و دو تا جواب دارد، یه جواب حلی دارد یه جواب نقضی. جواب حلیش این است که این صغرا ممنوع است، این قاعده جدید نیست. در کتاب های فقهی فقها فرمودن عقود تابع قصود است، میگیم درسته، هر عقدی تابع قصد است و هر قصدی مستتبع عقد است، این درست، تابعیت و مسبوعیت درست. اما عقد صحیح، معاتات که صحیح نیست، عقد نیست، بیع نیست، یه فعل و انفعالیست که اثرش فقط اباحه است. بله اگه بیع صحیح باشه خب اهل الله بیع میگیره، تجارت انتراز میگیره، سال عدلی بیع میگیره و آثار ملکیت برش باره است. بنابراین چون معاتات عقد مستلح نیست، لا تتبع القصد است. اینجا محلی چیزی تابع قصد است برابر قصد انشاء کننده محقق میشود که یا عقد باشد یا قائم مقام عقد. معاتات نه عقد است نه قائم مقام عقد. اونجا که عقد باشد مثل ایجاب و قبولی که طرفین انشاء میکنند، قائم مقام عقد باشد نظیر اشاره اخرس. اگر بایع و فروشنده هر دو اخرس بودند که اشارهشون منزله ایجاب و قبول است، معاتات نیست. گرچه اخرس حرف نمیزند ولی اشاره او به منزله بیتوست یا منزله اشترتوست. چه در باب نکاح همون انکحتوی او محسوب میشود، چه در باب نماز ایاک نعبد او محسوب میشود، چه در باب خرید و فروش بیتو و اشترتو حساب میشود. اشاره اخرس به منزله لفظ است گرچه کاری بیشتر انجام نداده، اما کسی که متکلم است گویاست اخرس نیست، اشاره او فعل است، معاتات است. پس اگر اخرس اشاره کرد و با اشاره فهمید که قیمت این کالا چقدر است، پول گذاشت و رفت، این میشه بیع قولی. ناطق اگر اشاره کرد و با اشاره فهمید و فهموند، پول گذاشت و کالا گرفت و رفت، میشه معاتات. اون که باید حرف بزند، میتواند حرف بزند، اگر حرف نزند میشه معاتات، صحت و سقمش محل بحث است. اما اونی که اخرس است دارد حرف میزند، از حرف او همینه، به دلیل که نماز او همینه، به دلیل که عقد نکاح او همینه. او اگر درس خونده و این کلمات رو فهمیده، به جای اینکه بگوید انکحتو یا قبلتو، همون اشاره را داشته باشد، این شرعن میشه نکاح او. اینطور نیست که این معاتات باشد تا کسی بگوید معاتات در نکاح جاری نیست، که اشاره اخرس قائم مقام عقد لفظی است. اما همین انسان گویا اگر چنونچه بتواند حرف بزند و حرف نزند، این اشارش به منزل معاتات در میاد. خب این معاتات، این اعطا و عقد یا این تعاطی متقابل، نه عقد است نه قائم مقام عقد، به دلیل اینکه همین کسی که میتواند ایاک نعبد و ایاک نستعین بگوید، اگه ادای اخرس در بیاره همون جوری که اخرس نماز میخونه یا بخواد نماز بخونه، خب باطل است. برای اینکه این نه ایاک نعبد است نه منزله ایاک نعبد. بله، ولی اون قصد مبرز میخواد. یه وقت از انسان صرف با صرف رضایت میخواد ان کار انجام بده، نظیر اذن فهوا او صدیقی کم و مانند هم، که انسان میداند این خانه دوست اوست و راضیست به تصرف در کالایی. یه وقت از نه میخواد آثار ملکیت بار کند، اینجا رضای باطن مبرز میطلبد. و اگر رضای باطن مبرز داشت، اون مورد اهم از قولیست یا به منزله قول، اینم درسته. یعنی یا باید بگوید بیتو یا نظیر اشاره اخرس به منزله بیتو گفتن است. اما کسی که معاتات میکند، قدرت بر تکلم دارد، این نه عقد قولی دارد نه به منزله عقد است، این میشه فعل. اونایی که شرط صحت این عقد را صیغه دانستن، گفتن این چیز باطلیست، این عقد نیست. بله قصد تملیک هست، اما قصد هستی که مبرز داشته باشد دیگر. نه ارائه که گفته، همه گفتن مبرز لازم است، منتها مبرز فعلی را تو بیانات مرحوم شهید این بود که یقوم و مقام مبرز قولی. این آیه میگن نه، میگن یا باید قول باشد یا به منزله قول. اگر کسی توانای گفتن هست حرف بزنه، اخرس هست اشاره کنه، اشاره اخرس تقوم و مقام القول، اما کسی که سالم است فعل او نه قول است نه قائم مقام قول. بنابراین گرچه این سخن تام نیست، ولی در قبال اون حجمه فراوان هشتگانه برای مکاشف القطع حالا این دارن پاسخ میدن که اینها هم تازه یا اوائل حرف است یا اواسط حرف، هنوز حرف نهایی مرحوم شیخ یا دیگران روشن نیست. این نفی و اثبات، این جنگ و گریز برای آن است که یک فقیه اگر بخواهد به یه فتوای برسد به همه اقوال و ادله جوانب احاطه کامل داشته باشد. اونایی که میگن ما تا صحیح نیست تمام ادلهش در دستش باشه، این هم که میگن ما تا صحیح هست تمام ادله رو دیده باشه، و اونایی که میگن صحیح هست و مفید ملکیت متزلزل است ادلهش معلوم بشه، اونایی که میگن مفید صحیح هست و مفید ملکیت لازم است تمام ادلهش در دست باشه. خب پس اینی که مرحوم کاشف القطاع دارن که اگر ما قائل شدیم طرفین قصد ملکیت کردن معذارک مفید اباحه است، این لازمش تأسیس قاعده جدید است؟ قاعده جدید نیست. قاعده این بود که العقود تتبع القصود، این قاعده مستاد است، صید شده از تعبیرات فقهی است، نص که نیست. شما بخواید به خود این قاعده توسل بکنید، این توسط که به این قاعده در شبه مصداقی خود این قاعده، ما اصلا شک داریم که معتاد عقد است یا نه، برای اینکه عقد یا باید قول باشد یا با منزله قول، این نه قول است نه منزله قول. البته اونا که میگن فعل مثل قول است میگن نه، این فعل هم قول، فعل منزله کار قول انجام میدهد و مبرز هم هست و هیچ قصوری ندارد. در بعضی از موارد فعل اگر گویاتر از قول نباشد کمتر از قول نیست. خب این بسیار خوب، یا رد شده یا ثابت نشده عقدیتش، یا بطلانش مسلم است یا صحتش مشکوک، هر کدوم باشه برای ما کافی است. این جواب حلی مرحوم شیخ. جواب نقضی مرحوم شیخ این است که ما در فقه موارد فراوانی داریم که طرفین یه جور قصد میکنن، اونی که واقع میشود یه جور دیگه است. هر چند نمونه رو ذکر میکنن، یکی در عقد فاسد است. در عقد فاسد قصد طرفین زمان معاوضه است، اونی که واقع می شود زمان یده. بیان ذلک این است که کسی خواست معامله ربوی بکنه، در معامله ربوی طرفین قصدشون این است که این کالا در قبال اون بها و اون بها در قبال این کالا قرار بگیرد، هر کدام زامن عوضش هستند نه زامن مثل یا قیمت. پس مقصود اونها تضمین متقابل بالعوض است، که بشکن زمان معاوضه، این مقصودشون. با این عقد این تضمین معاوضی رو تثبیت کردن، شارع مقدس این عقد را ابطال کرده، بعد چیزی آورده که اینها قصد نکرده بودند و اون زمان ید است. می فرماید کل واحدی از شما اون چرا که گرفتید زامنید به زمان ید، یعنی اگه مثلیست باید مثل بپردازید، قیمیست باید قیمت بپردازید، نه اینکه به زمان معاوضه. شما اگر این مکیل و موزون را با بیع ربوی قیمت کرده ارزیابی کردید فروختید، این مقدار گندم را به فلون مقدار گندم تبدیل کردید، اون عوض این به این معوض آن، شما اقدام کردید به زمان معوضه، چون این بیع ربوی است و حرم الله الربا است، پس این باطل است. شما که درباره زمان ید اقدام نکردید، که قصدم نکردید، که اطلاف هم که نکردید برابر قصد تعدی، که شما بناتون بر این بود که هر کدام از این دو کالا در قبال دیگری مورد زمان قرار بگیرد، پس مقصودتون واقع نمی شود، یه چیزی دیگری که مقصودتون نیست واقع می شود. پس این چنین نیست که ما در فعل نمونه نداشته باشیم که مقصود واقع نشه به چیز دیگه واقع بشه. این یک نمونه. نمونه دیگر در شرط فاسد است. اگر شرط فاسد را مفسد عقد بدانیم که ما ذهب الیه بعضون بر این نقض وارد نیست، اما اگر شرط فاسد را مفسد عقد ندانیم که ما ذهب الیه الاکثر، خب در معامله وقتی کسی شرط یک چیزی رو درباره ضمن عقدی شرط میکند، قصدش این است که این داد و ستد را با این شرط انجام بدهد، و چون شرط فاسد است و شارع مقدس امضا نکرده است، فهمود المؤمنون ده شروط هم الا شرطن که حرم حلال الله و حلال حرام الله، یا شرطی که خالف کتاب الله، و شرط فاسد را امضا نکرده. وقتی شرط فاسد را امضا نکرده، اون مشروط را امضا کرده، اون مشروط که به تنهایی مقصود اونها نبود، پس اون چرا که مقصود اونها بود که شرط مر مشروط بود واقع نشده. اون چه واقع شده که شرط مشروط وحدهو بود بلا شرط اینکه اینا قصد نکردن، پس مقصود واقع نشده. غیر ما اون چه که واقع شده مقصود نبوده، و این هم نمونه دوم. نمونه سوم در بیع ما یملک و ما لا یملک است. اونا که برشون حلال و حرام یکسان است، اونا گاهی گوسفند و خنزیر را یک جا میفروشن، گوسفند و حیوان حرام گوشت دیگر را یک جا میفروشن، یک کالا حلال را با یک کالای حرامی که قابل مالیت ندارد در فضای شهر یک جا با هم میفروشن. خب بیع ما یملک و ما لا یملک، مقصودشون اینه که این دوتایی را با هم بفروشن و با هم قیمت کردن، خریدارم با هم خریده، چون یکی حرام است دیگری حلال، شارع مقدس اون حرام را الغا کرده است، امضا نکرده، و اون حلال را امضا کرده، پس بیع ما اون قسمت ما یملک را امضا کرده، قسمت لا یملک را امضا نکرده، پس مقصودشون واقع نشده، اونی که واقع شده مقصودشون نبوده. این در بیع ما یملک و ما لا یملک نمونه سوم. نمونه چهارم در بیع ما یملک و ما لا یملک است، یا بیع ما لا یملک است. اینا که سرقت میکنن مال را برای خودشون میفروشن نه برای مال باخته. خب اگر مال باخته با مراجعه میکنن به محکمه یا به نیروی انتظامی، بالاخره مال او پیدا بشه، بعد معلوم بشه که این مال او رو سارق به دیگری فروخته، او یا میتواند این معامله را فسخ کند یا میتواند امضا کند. اگه فسخ کرد که هیچ، اگه امضا کرد اون چرا که مقصود بود واقع نشد، اون چرا که واقع شد مقصود نبود. بیان ذلک این است، اون سارق که این فرش رو میفروشه برای خودش میفروشه، برای صاحب فرش نمیفروشه که. پس مقصود بایه این است که این کالای سرقتی را برای خودش میفروشه نه برای مالک. وقتی مالک پیدا شد این بیع فضولی را امضا کرده، چون بیع فضولی دیگه، این چون بیع این شی مالک هم مملوک هست، منتها بایه مالک نیست. فرق با قسم سوم اینه که اصلا اون مبی مملوک نیست، اینجا مبی مملوک هست ولی بایه مالک نیست. این بیع میتواند صحیح باشد اگر مالک پیدا شد و امضا کرده است. اون چرا که مقصود بایع بود این بود که برای خودش بفروشه و این واقع نشده. اونی که واقع شده کسی او رو قصد نکرده، نه فروشنده قصد کرد نه مالک، اما فروشنده قصد نکرد برای اینکه سارق برای خودش داره بفروشه، مالک قصد نکرد چون مالک اطلاع نداشت تا قصد بکنه. معلوم می شود که ما تخلف قصد از عقد در فقه کم نیست، داریم مواردی را که مقصود واقع نمیشه و چیزی که واقع میشه مورد قصد نیست. نمونه پنجم ترک العجل است. در جریان عقد موقت در نکاح موقت اونجا ذکر الاجل لازم است که باید مدت معلوم بشه. اگر مدت ذکر نشود این باطل نمی شود، بلکه ینقلب دائما، این عقد موقت میشه عقد دائم. خب در نکاح موقت که طرفین قصدشون موقت بود ولی حالا در اصل ندانستن مسئله یا علل و عوامل دیگر این مدت را ذکر نکردن، ترک و ذکر الاجل یوجب انقلاب الموقت دائما. خب این میشه نکاح دائم. نکاح دائم که واقع شد مقصود اینها نبود، نکاح موقت که مقصود اینها بود واقع نشد. پس ما از این نمونه ها که 5-6 ذکر کردیم در فقه کم نداریم که تخلف عقد از قصد و تخلف قصد از عقد. اون چی که مقصود است واقع نمیشه، اون چی که واقع نمیشه مقصود، واقع میشه مقصود نیست. منتها تفاوت جوهری اون موارد یاد شده با مورد محل بحث این است که در اون موارد تخلف احتیاج به دلیل دارد. یعنی اگر چون چه ترک عجل شد نکاح موقت واقع نمی شود و نکاح دائم واقع می شود، این نیاز به دلیل دارد. در اینجا اگر چون چه ملکیت حاصل نمی شود نیاز به دلیل ندارد، همون ادله قبلی کافی است برای اینکه بیع صحیح هست که ناقل است، وگرنه بیع غیر صحیح که ناقل نیست. ما استصحاب ملکیت داریم، قبلا این مبی ملک بایع بود الان کماکان، قبلا این سمن ملک مشتری بود الان کماکان. این که تخلف محسوب نمی شود، این احتیاج به دلیل. در سایر موارد تخلف دلیل می طلبد، اینجا دلیل نمی طلبد، اینجا همینطور بود. یعنی مبی مال بایه بود الان هم هست، چون عقد واقع نشده، عقد صحیح نیست. سمن مال مشتری بود الان کماکان. در سایر موارد تخلف احتیاج به مخرج دارد، مثل تخلف شرط و مانند آن. ترک ذکر عجل که باعث می شود نکاح موقت بشه نکاح دائم دلیل می طلبد. اما اینجا عدم انتقال دلیل نمی طلبد، چون مسابقه با همون استصحاب بقا ملکیت است. تا اینجا درباره اون قاعده اولای بود که در بین قواعد هشتگانه مرحوم کاشوقتا ارائه فرمود. بخوام بگم این قاعده جدید نیست، نمونش در فقه فراوانه. شما کاشورقتا که می فرمایید اگر معاتات مفید ملکیت نباشد قاعده جدیدی فقه جدیدی پدید میاد، بگم یه استبعاد است. از این نمونه که در فقه کم نیست، یه چیزی که شما متوقعتون هست اون را به فضای فقهی اسناد ندید، نگید همه میگن، بگید من نظرم اینه. وگرنه وقتی به فضای فقهی مراجعه کنید بگید از این نمونه ها هست، حالا که از این نمونه هست ما فقه جدید ارائه نکردیم. تفاوت جوهری دارد بین مقام ما با اونجاها که اونجا تخلف احتیاج به دلیل دارد، اینجا تخلف احتیاج به دلیل ندارد، همون دلیل استصحاب کافی است. مثلا در شرط فاسد که مفسد هست مفسد نیست و ترک ذکر عجل باعث می شود که انقلاب که نکاح موقت بشه نکاح دائم، این دلیل می خواهد. اگر کسی قصد طرفین نکاح موقت بود و مدت را ذکر نکردن، این مثلا باید اگه باطل باشه مطابق با دلیل است، چون قبلا نامحرم بودن الان هم استصحاب نامحرمیت هست، قبلا بیگانه بودن الان هم استثناء اجنبیت هست. اما حالا شما بیاید بگید که نه، این نکاح موقت که مقصودشون بود واقع نمیشه، نکاح دائم واقع میشه، این تخلف دلیل میخواد. و اما در مقام ما این چنین نیست. مقام ما اینه که این مبی مال بالک بایه بود، این ثمن مال مشتری بود الان کماکان. یه چیز تازهی ما ارائه نکردیم که دلیل طلب بکند. اینا قصد کردن که ملکیت حاصل بشود، منتها قصدشون رو باید با قول میگفتن یا چیزی که قائم مقام قول است مثل اشاره اخرس. اینا هیچ کدوم از این دو کار رو نکردن. چون نکردن هر ملک ملک مالک اصلش باقیه. اباحه رو از دو راه قبلا تثبیت کردن، و این است که همین که تسلیت میکنن هر کدام مال خودش در اختیار دیگری قرار میداد، معلوم شه تصرف رو تجویز کرده دیگه. بسیار خوب، اگر ملکیت حاصل نشه این اباحه یعنی جواز تصرف رو که طرفین دارن اینقدر متیقنه، اون رو که در بحث‌های قبلی از مرحوم شهید و غیر شهید رضوان الله علیهم نقل کردن که اباحه را از راه تسلیت متقابل آدم میفهمه که هر کدام مال خودش در اختیار دیگری قرار میده، پس معلوم میشه راضی به تصرفه. مازاد بر اون که ملکیت باشد دلیل میطلبد. نه، میگه به عنوان ملکیت میخوام بذارم، منتها به عنوان ملکیت حاصل نشده، اباحه تصرفش گرفی نداره، چرا مال رو پس در اختیار اون قرار دادی؟ این مقدار رو شارع مقدس امضا کرده به عنوان اباحه تصرف. نکاح موقت مثل مقام نیست، دلیل میطلبد. اگر دلیل نداشته بودیم میگفتیم باطل است، استصحاب میکردیم اجنبی بودن را، حرمت نظر را. اینا اینجا دلیل جدایی نمیطلبد، هر چیزی ملک مالک استیش باقی الان کماکان. اباحه تصرف که فراوان است، این همه میزبانی و مهمانی و دوستی و امثال ذالک، اون ما ملکت مفاتحه و صدیقکم امثال ذالک، آدم تو خونه دوستش تو خونه همسایش بالاخره رفت آمد داره، کلید همسایه در اختیار اوست، وارد میشه غذا میل میکنه، آب میخوره، میشین رو فرش درکت نماز میکنه، این مقدار که دیگه برای همه هست، به چیزی جدیدی نیست. اما اگر نکاح موقت بخواد بشه نکاح دائم دلیل میطلبد. شرط فاسد مفسد نباشد دلیل میطلبد. زمان معاوضه بشه زمان ید دلیل میطلبد. این نه دلیل می آید، میگوید در همین مورد ینقلب دائما، دلیل میگوید به این که اگر در نکاح موقت طرفین ذکر عجل نکردن و مسئله نمی دونستن هرچه بود، این ینقلب دائما. برابر این دلیل نکاح موقت میشه نکاح دائم. اما اینجا ما دلیل نمی خواهیم، ما قبلا این مبی ملک مالک بایه بود الان کمکان. اباحه را از راه تسلیت متقابل در به دست میاره. این خلاصه کلام در قاعده اولا. راضی به اباحه نباشه نکول میکنه، اونم برمیگردونه. تا این سقفشو عرف مساعد هست، شارع هم معنی نکرده. عرف مساعد است بر جواز تصرف، شارع هم معنی نکرده. اما قاعده دوم که گفتید ملکیت قبل از تصرف لازم بیاید، ملکیت آنم ما بشود، این خلاف قاعده است یا قاعده جدید هست؟ به مانندان میگیم این چنین نیست، این مقتضای جمع بین ادله و قواعد است. چرا؟ برای اینکه از طرفی استصحاب ملکیت میگوید مبی مال ما بایه است، سمن مال با مشتری، این استصحاب ملکیت، این یک قاعد است. مطلب دوم این که بنای عقلا سیره متشرع امضای صاحب شریعت به این است که معتاد مفید اباحه است، از اباحه تصرف دار. این دو. سوم، بنابر این است که مطلق تصرف مباح باشد، حتی تصرف متوقف بر ملک. تصرف متوقف بر ملک مثل خریدن، مثل عقد کردن، مثل وقف کردن، امثال ذلک، که اینها لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، این چنینه. انسان تا مالک نباشد نمیتواند بفروشد، وقف کند، آزاد کند و مانند آن. وقتی این سه تا قاعده را و سه تا اصل را یک فقیه کنار هم میذاره، میبینه شارع هم حکیمه. از یک طرف، از این طرفی میگوید معتاد مفید ملکیت نیست و هر کدام از دو طرف به ملک مالک اصلیش باقیه. از طرفی هم قائل به اباحه جمیع تصرفات است. از طرفی بعضی از این تصرفات متوقف بر ملک است، بدون ملک حاصل نمی شود. از جمع بین این اصول و قواعد که از محضر حکیم علل اتکم اطلاقیان شعر مقدس تنزل کرده است، یک فقیه استنباط میکند پس آنمای قبل از تصرف الخاص ملکیت از طرف شارع آمده، شارع تملیک کرده. اونی که ما گفتیم متفقه ملتزم نمیشه که رسد به فقیه، آن است که بگوییم این ملکیت از ناحیه تصرف میآید، یعنی تصرف آینده باعث پدید آمدن ملکیت قبلی باشد، یعنی مسبب اول بیاید بعد سبب بیاید، معلول اول بیاید بعد علت بیاید، که تصرف آتی علت ملک فعلی باشد. الان ملکیت آمده، به چه علت؟ علتش که تصرف است بعد میآید. بعد اگه ما این چنین بگوییم، بله این رو هیچ متفقه نمیباید فضل از فقیه، ولی میگیم پیشا پیش شارع مقدس که مالک علل اطلاق است، ملکیت را برای صاحب، برای این طرف ترخیص کرده است، مقرر کرد، و این طرف به استناد ملکیتی که شارع مقرر کرده است حق تصرف مالکان را دارد، یعنی میفروشد یا عقد میکند یا وقف میکند. مقتضای جمع بین ادله این است. این چه قاعده جدیدی؟ چه فقه جدیدی به همراه داره؟ به امر شارع. چرا؟ بلکه چون شارع مقدس میگوید این گونه از تصرفات برای شما جایز است که برای غیر مالک جایز نیست. یعنی من تملیکت کردم. اگر شارع مقدس میفرماید تصرفات برای در آخذ به معتاد جایز است، حتی تصرفات متوقف علی الملک، یعنی من تملیک کردم، منتها قدر متقنش همون ملکیت قبل الوقف تصرف است. مثل در جریان وقف، در جریان وقف مگر ما کشف نمی کنیم که شارع مقدس ملکیت قبل الوقف را، قبل البیع را امضا کرده است؟ مگر وقف حیثیتو انه لا یبا و لا یوهب نیست؟ مگر در این صیغه وقف ترسیم نمی شود به حیث و انه لا یبا و لا یوهب؟ مگر وقف حبس الاصل نیست؟ مگر شرط نشده که مبی تلق باشد؟ یه تلق نیست، پابسته است. این وقف که حبس الاصل است، تسبیل و ثمره، ثمره راش بازه، میوه درخت بله راش بازه، سبیله، اما خود درخت وقفی محبوسه. وقتی محبوس شد، شرط مبی صحت بیان است که من یکون المبی او حلقا. خب شارع مقدس می فهمد که اگر وقفی در حال ویرانی بود یا ضرورت ایجاب کرد، تبدیل به احسن شد و مانند آن، شما حالا این خانه وقفی اینجا که هست، چاره جز مفسده برای مسلمان چیز دیگه نیست، یا تصادف هست، یا کشتن هست، یا خونریزی هست، یا خسارت مالی هست، این خونه نباید در بر جاده باشه، الان جاده باید توسعه پیدا کنه. شما که نمیتوانید بگید این خونه خونه وقفی است، آبرین ولو روزها تصادف بکنن کشته بشن که. اینجا الان چاره نیست جز اینکه این خانه را بفروشید، جای دیگه خانه تهیه کنید، بخرید و وقف کنید. خب ای نه جمع بین ادله، جمع بین ادله فقیه را متفتن می کند که آنمای قبل البی، آنمای قبل تصرف خاص ملکیت آمده، از طرف شارع آمده. نه اینکه ما بگویم تصرف مملک است تا کسی بگوید این را متفقیه نمیگوید تا فقیه بگوید. آدم دو جور حرف میزنه. یه وقت است که نظیر اون ادیب میگوید لام در ما قبل عمل میکنه، اون کسی که فقط نحو صرف خونده. اما اگه یه قدی بالاتر آمده باشه، یه چهار تا کلمه چیز دیگه هم یاد گرفته باشه، میگه این لام علامت است نه علت. اگر اینجا لام بود، این علامت است که ما اون حرف قبلی رو الان ما این حرف قبلی حرف نصب بدیم. چرا؟ به دلیل به علامت این که در دو سه جمله دو کلمه بعد لام میآید. اینو میگن لام در ما قبل عمل کرده. اونی که اینها رو آشنا نیست میگه جزء عوامل است، عمل میکند، نصب او معلول این است، همینطور زر هم میکنه. مثل که فقیه، فقیه هم همینطوره. فقیه چون آشناست میگه اگر امضای بعدی میآید شرط متأخر است، منتها شرط متأخر را به شرط مقارن یا متقدم برمیگرداند، به وصف تعقب و مانند اون برمیگرداند که بشه شرط مقارن، چون حساب شده حرف میزند فقیه. این چه نیست که شرط متأخر باشد، شرط از اجزای علله. این بعد میآید ولی مشروط که جزء معلول است اول بیاید. یه وقت از کسی میگه تصرف آتی باعث ملک فعلی است، یعنی الان ملک میآید، علت این ملک هم تصرف بعدی است، یعنی علت بعد میآید معلول قبل، بر این رو متفقه نمیگه فضلا از فقیه. اما یه وقتی میگیم شارع حکیم که میفرماید این تصرف هم بر شما جبرش جایز است و این تصرف هم متوقف بر ملک است، پس آنمای قبل از این تصرف من تملیک کردم و تو مالک شده ای، اون وقت در ملک خودت داره تصرف میکنی. نظیر وقف، نظیر موارد دیگری که اگر عمودین را بر دیگری فروختن میگن آنمای قبل العتق مالک میشود، بعد میفروشن. این ینعتق علیه، ینعتق علیه همینه. خب بنابراین سبب قبل از مسبب آمده، محذوری ندارد. مقتضای جمع بین ادله این است، نه اینکه ما یه قاعده جدیدی رو ارائه کرده باشیم. نه، منظور اینه که اون بزرگوارانی که میگوین معتاد مفید اباحه است و اباحه جمعی تصرفات است، باید به این سوال پاسخ بدن. اگر اباحه جمعی تصرفات است، برخی از تصرفات که متوقف بر ملک است چی حل میکنید؟ اگر اون حرف خام را که برخی ها گفتن کسی بزند، این رو بفرمان این شایسته متفقه نیست فضل فقیه. اما اگر مقتضای جمع بین ادله باشد، این که محذوری ندارد. مرحوم شیخ فرمود قبلا فرمودن به این که این مشکلی ندارد، مقتضای جمع بین ادله است. این حرف تازه نیست، هر جا همین طور بود این فتوا هست، نه حرف جدید است نه قاعده جدید. مقتضای جمع بین این دو قاعده است. این مقاوله است. نه بله، اینا مقاوله است نه معتاد. نظیر اون چی تو بنگاه معاملاتی هست، اینها گفتگوست، مقاوله است. مقاوله نه معتاد هست نه بیع قولی. این برای این که قیمت مشخص بشه، مثل این کسی میخواد چند جا بازار میگرده تا قیمت مشخص بشه، ببینه کجا ارزون ترن تهیه کنن. از 10 جا 20 جا سوال میکنه، قیمت گذاری میکنن. این انشا نیست، این نمادهات است نه به قولی. این مقاوله است، این گفتگوست برای تشخیص قیمت. الان غالب اینایی که میخوان یه کالای مهم بخرن، یه یخچال بخرن، 10 جا 20 جا کمتر بیشتر برن قیمت میکنن. این قیمت گذاری، تشخیص قیمت، گفتگو، نقد و نسیه، آیا حاضر نسیه بدی، حاضر نیستی، اگه اقساطی هست چقدر، اینها رو بشوند مقاوله. این تو بنگاه معاملات هست، برای سیب زمینی پیاز کسی مقاوله نمی کنه. و اما اگه کسی خواست زمین بخره، خونه بخره، ماشین بخره، 10 جا 20 جا این مقاوله رو داره. این مقاوله پیش درآمد بیع است، نه معاتات است، نه بیع قولی. کسی اینها رو به حساب لفظ نمیاره، برای اینکه لفظ باید تو متن انشا باشه. خب اما اون موارد دیگری که شون 8 مورد ذکر کردن به عنوان موارد 10 مورد ذکر کردن، بس که وقت گذشته، حالا نفردن انشاءالله. الحمدلله.